ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که دست کم 7 تن در انفجار صبح امروز در شهر مزار شریف کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ گفته که انفجار ناشی از ماین کنار سرک بود و بس حامل کارمندان اداره مواد نفتی بندر حیرتان در چهارراه سیدآباد هدف قرار گرفته شد. وضعیت زخمیان وخیم خوانده شده است. همچنین شهر جلال آباد نیز امروز شاهد یک انفجار بود. قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار گفت که انفجار ظهر امروز در نزدیکی چوک تالاشی در بازار صرافی رخ داد که در نتیجه 6 نفر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را هنوز کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. ژاپن برای کمک‌های بشری در افغانستان تقریباً 107 میلیون دلار دیگر کمک اعلان کرد. سفارت این کشور در کابل می‌گوید که این کمک به ادارات ملل متحد سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات غیردولتی سپرده خواهد شد تا در کمک‌های بشری با افغان‌ها به مصرف برسد. سفارت ژاپن می‌گوید که این کشور از آگوست سال 2021 به این سو در مجموع 335 میلیون دلار با افغانستان کمک کرده است. روسیه در نزدیکی جزایر مورد نزاع کوریل با ژاپن یک سیستم دافع میزایل جابجا کرده است. وزارت دفاع روسیه امروز گفت که این سیستم را در یک جزیره استراتژیک مستقر کرده است. روسیه و ژاپن هر دو مالکیت جزایر کوریل را ادعا کرده قلمرو خود میپندارند. نزاع بر سر مالکیت این جزایر در پایان جنگ جهانی دوم بعد از آن به میان آمد که اتحاد شوروی سابق این جزایر را تصرف کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید که سیستم دافع میزایل با برد 500 کیلومتر در جزیره پاراموشیر جابجا شده است. و قماندانان اردو و رهبران برخی از احزاب سیاسی سودان امروز موافقتنامه‌ای را امضا کردند که به گفته آنها زمینه را برای یک روند دو ساله انتقال قدرت و برگزاری انتخابات فراهم می‌کند. بر مبنای این توافق، جنجال گسترده سیاسی در آن کشور که به دنبال کودتای نظامی اکتبر سال 2021 آغاز شد ممکن پایان یابد. اما این توافق با مخالفت شمار از احزاب سیاسی روبرو شده است. هزاران تن از مخالفان توافق روز دوشنبه در نزدیکی محل مذاکرات تجمع کرده بودند. نیروهای امنیتی برای پراگنده ساختن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد. پایان اخبار. ساعت 5:03 عصر با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شهر مزار شریف امروز شاهد یک انفجاری بود که چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. مقامات ارشد امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه امروز در دهلی نو گرد هم می‌آیند.
مبارزه در برابر تروریسم و حمایت مالی آن باید هدف مشترک همه ما باشد. ما همین گونه از تمام
رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان مستحق یک لقب جهانی شد.
اهدای لقب قهرمان حقوق موسیقی برای زندگی نگه داشتن موسیقی هم مفید است، طبعا کمک میکنه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، شهر مزار شریف صبح امروز شاهد یک انفجار بود که در آن حداقل 7 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در این شهر گفتند که انفجار بس حامل کارمندان اداره مواد نفتی بندر حیرتان را هدف قرار داده است. همکارم حسیب تلاش را با خود در خط تلفن داریم. تلاش، آخرین جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
امروز در شهرهای مزار شریف و جلال‌آباد افغانستان انفجارهای رخ داد. انفجار نخست در شهر مزار شریف حوالی ساعت 7 صبح زود در ناحیه مربوطات ناحیه سوم شهر مزار شریف در چهارراهی سیدآباد این شهر رخ داد که موتر حامل کارمندان ریاست مواد نفتی بندر حیرتان را هدف قرار داد. آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنی طالبان در مزار شریف به رادیو آزادی این انفجار را تایید کرد و گفت که انفجار ناشی از ماین کنار جاده بود که بر موتر 9580 حامل این کارمندان صورت گرفت. به گفته او در این انفجار 6 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. تمام قربانیان رویداد به شفاخانه حوزوی بلخ انتقال داده شدند و جزئیات نهایی هم به گفته اونا همی بوده. پس از چاشت امروز اولی ساعت 2 پس از ظهر انفجار در ننگرهار رخ داد. مقام های امنی طالبان، قماندانی امنی طالبان در ننگرهار میگن که این انفجار در چوک تلاشی شهر جلال آباد رخ داده و در داخل یک بازار تبادله اسعار تعدادی از افراد هدف قرار داده که به گفته او 6 تن در این انفجار زخم برداشتند. تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی بر عهده نگرفته، اما مسئولین صحت عامه ننگرهار که نخواستن نامشان گرفته شود در گزارش هایی که به رسانه ها تایید کردن گفتن که از این انفجار 9 تن زخمی به این شفاخانه ها انتقال یافتن.
تلاش صاحب، دکتر صاحب نگفتن که وضعیت زخمی ها چطور است؟ سطحی زخمی شدن یا شدید زخمی شدن؟ وضعیتشان چطور است؟ از مزار شریف خبر داریم که گفتند که وضعیت زخمی ها وخیم است و امکان دارد که تلفات افزایش پیدا کنه. از نگرهار چیز در دست نداریم، معلومات نیست؟
دقیقا از بلخ گفتن که وضعیت وخیم است و ممکن تلفات افزایش پیدا بکنه، اما از در مورد انفجار شهر ننگرهار جلال آباد نه هم مسئولین امنیتی و نه هم مسئولین صحی جزئیات بیشتر را کردن. فقط گفتن که تعداد دی زخمی شدن که از مسئولین امنیتی 6 تن و مسئولین صحی 9 تن را گفتن.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، همکارم حسیب تلاش از انفجارهای امروز در شهر مزار شریف و شهر جلال آباد گزارش داد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اجی دووال مشاور امنیت ملی هند می گوید ادامه فعالیت شبکه های تروریستی در افغانستان قابل نگرانی است. او این گفته ها را در نشست مشترک نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در دهلی نو مطرح کرد. مشاور امنیت ملی هند خواستار گام برداشتن بر ضد حمایت مالی از تروریستان شده، افزود که منطقه و جهان با یک وضعیت و آینده نامعلوم روبروست. مشاور امنیت ملی قرقیزستان در این نشست گفت که برای اصلاح وضعیت کنونی افغانستان باید گام‌های مؤثر برداشته شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند طالبان هر بار میگویند گروه‌های تروریستی در افغانستان نیستند، اما به نظر می‌رسد که جهانیان با آن باور ندارند. اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند به تازگی گفته است به شمول افغانستان تهدیدهای گروه‌های تروریستی در منطقه نگرانی بزرگ به همه است.
مبارزه در برابر تروریسم و حمایت مالی آن باید هدف مشترک همه ما باشد. ما همین گونه از تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهیم که مسئولیت خود برای مبارزه با تروریسم را به عهده بگیرند و کنوانسیون‌های موجود در این باره را رعایت کنند و از حمایت آن افراد و گروه‌های دست بکشند که مصروف فعالیت‌های تروریستی هستند.
در نشست تشکیل شده دهلی نو، نمایندگان و مشاوران امنیت ملی کشورهای جنوب آسیا چون ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان اشتراک کردند. رسانه‌های هندی به نقل از مقام‌های این کشور نوشتند هدف از این نشست بررسی وضعیت امنیتی افغانستان، رهایی از تروریسم در افغانستان، مبارزه با همه انواع افراطیت و تهدیدهای آن و بهبود روابط هند و کشورهای آسیای میانه است. اما زبی‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی این را رد کرد که افغانستان تهدیدی به دیگر کشورهاست. او گفته که آنان متعهد هستند که از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده نشود. نصرالله محمودزاده، مشاور امنیت ملی تاجیکستان، در نشست دهلی نو وضعیت افغانستان را پیچیده خواند و افزود افراطیت تخریب کننده آسیای مرکزی در حال رشد است. مارات ایمان کولوف، مشاور امنیت ملی قرقیزستان، هم گفته که آسیای مرکزی با تهدید افراطیت و قاچاق مواد مخدر روبروست. او با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفته است این وضعیت بر ثبات و امنیت آسیای جنوبی تأثیر گذاشته است. هرچند در این نشست در مورد از بین بردن تهدیدات تروریستی در افغانستان بسیار بحث شد، اما افزون بر آن وکتور محمودوف، مشاور امنیت ملی ازبکستان، گفت افغانستان نباید منزوی شود، زیرا اکنون امکانات و فرصت‌های استراتژیک برای رسیدن به صلح در افغانستان وجود دارد. او افزود نباید گذاشت که افغانستان با بحران اقتصادی، اجتماعی و بشری روبرو شود. نشست نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در حالی در هند تشکیل شده که توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، هم بعد از دیدار با مقام‌های کشور هند در حساب توییتری خود بر گفتگوی سیاسی بین افغانان تاکید کرده و افزوده است در این مورد میان جامعه جهانی توافق است که رهبری این ابتکار را افغانان به عهده گیرند. وست با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام مخلوع افغانستان، هم دیدار کرده و گفته که هر دوی آنان بر آغاز گفتگوهای هر چه زودتر بین افغانان تاکید کردند. بر آغاز گفتگوها برای صلح بین الافغانی در حالی تاکید می شود که طالبان متهم به انحصار قدرت و تشکیل ندادن حکومت همه شمول هستند، اما طالبان می گویند که حکومتشان همه شمول است.
در گزارش همکارم شنیدید که مقامات ارشد امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه امروز در دهلی نو گرد هم آمدند. در رابطه به نشست مشاوران امنیتی ملی هند و کشورهای آسیای مرکزی، همکارم مرسلین ارسلا با شفیق همدرد، تحلیلگر مسائل جنوب آسیا، مصاحبه کرده و ابتدا از آقای همدرد پرسیده که با توجه به موقف‌های متفاوت این کشورها در برابر مسائل افغانستان، این نشست چقدر می‌تواند آنان را در اهدافشان در افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم در یک مسیر همکاری قرار دهد. آقای همدرد در پاسخ چنین می‌گوید:
در منطقه، به خصوص در آسیای مرکزی و در منطقه که هندوستان است، بعضی تهدیدات از طرف کشورهای منطقه و بعد از تقریبا 1.5 سال زمانی که طالبا قدرت را در افغانستان به دست گرفتن به وجود آمده. بعضی نگرانی ها بخاطر که خب افراطیون کشورهای آسیای میانه در افغانستان جای گرفتن، افراطیون که به ضد هندوستان در کشمیر مبارزه میکنن گفته میشوند که در افغانستان هستند. پس به اون خاطر کشورهای آسیای میانه و هندوستان لازم دیدن، و قبل از این هم بعضی نشست‌های دیگه هم در دوشنبه و در تاشکند و در دیگه کشورها برگزار کردن، به خاطر که او احتمالاتی که و او تهدیداتی که در آینده متوجه کشورها هستند با اونا اینا مبارزه بکنن. پس به اون خاطر یک نگرانی و یک تشویش در این کشورها بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیده خیلی جدی به وجود آمده، و او اساس اینا کوشش میکنن که از یک طریق بتواند که هماهنگی خود را در مقابل تهدیداتی که در آینده اینا را تهدید میکنه داشته باشه.
نکات مشترک بین هند و کشورهای آسیای مرکزی در چی است با توجه به اینکه موقف از این کشورها با هند در تغییر بوده؟ در گذشته ما شاهد ازی بودیم که نماینده های از این کشورها به افغانستان سفر کردن، تعداد از این کشورها البته، اما از هند ما بسیار موقف رسمی و عملی ندیدیم که در با حکومت طالبان در تعامل بوده باشه تا همین نگرانی های خود عملا با اونها ابراز کنند.
کشورهای منطقه، به خصوص کشورهای آسیای میانه، ازبکستان و ترکمنستان و بعضی کشورهای دیگه بدون تاجیکستان، اینا اعطای خود را به کابل و به افغانستان بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن پرستادن. لیکن شما در جریان هستین که تقریبا 3 ماه گذشته یک هیئت بلند رتبه هندوستان نیز به کابل آمده بودند، لیکن در رسانه ها خیلی در موردشان بحث صورت نگرفته بود. لیکن شما در جریان هستین که خب طالبان حمایت پاکستان را داره و پاکستان با هندوستان خب مشکلات داره، به او اساس خیلی اعتماد کردن نمیتونه هندوستان بالای حکومت فعلی کابل. پس به او اساس است که نگرانی ها و بعضی سویزن ها در قبال حکومت فعلی از طرف هندوستان موجود است.
با توجه به می پوشیدگی در موقف های از کشورها که وجود داره با هند، چقدر خوشبینی به این بودن میتونه که اینا بتونن در هدف که به خاطر مبارزه با تروریسم و رفع نگرانی ها از ناحیه افغانستان نزد اینا وجود داره اینا به دست پیدا کنن؟
هدف مشترک کشورها مبارزه با تروریسم است، به خاطر اینکه تروریسم در آینده امکان داره که اینا را تهدید بکنه، به خاطر اینکه افغانستان که واگذار شده منافع دراز مدت کشورهای بزرگ جهانی است در این منطقه و ما فکر میکنم که کشورها پای بردن به این مسئله و نگران هستند. پس به اساس تروریسم، مواد مخدر و بالادستی بعضی کشورها در منطقه ما فکر میکنم که خوب یک هدف مشترک است که میتونه که اینا را گرد هم جمع کنه و علیه اینا مبارزه بکنه.
شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی، درباره نشست مسئولان ارشد امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه درباره افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم می شنویم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد نظامی اوکراین امروز گفت که نیروهای نظامی این کشور بر روند تازه حملات روسیه در شرق اوکراین روبرو شدند. این در حال است که انجینیران اوکراینی تلاش می‌کنند که به دنبال موج اخیر راکت پراگنی روسیه، انرژی برق در اوکراین را احیا کنند. روسیه به تازگی به زیرساخت‌های انرژی اوکراین هم حمله کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
لوی دریستیز نیروهای مسلح اوکراین میگوید که سربازان روسی به حملات شدیدشان بر مناطق باخمود و اودیافسکا در ساحه دونسک در شرق اوکراین ادامه میدهند. او افزود که نیروهای روسی حدود 20 شهرک در این منطقه را زیر آتش تانک و توپخانه گرفتند. مقام ها هشدار دادند که زیرساخت های مهم انرژی اوکراین همچنان به خطر حملات بیشتر روسیه مواجه بوده و ممکن است که انرژی برق در چندین منطقه قطع شود. همزمان انجینران به طور پیگیر سرگرم کارند تا خسارات ناشی از موج عظیم حملات راکتی روز قبل را ترمیم کنند. در نتیجه این حملات راکتی خانه ها ویران و برق قطع شده است. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام شبانه خود ناوقت دیروز دوشنبه گفت که در حملات روسیه 4 نفر کشته شدند. اما به گفته او مردم این کشور هیچگاهی از مبارزه خود در برابر روسیه منصرف نمی شوند. در این حال والی منطقه کیف گفته که نصف از مناطق در حومه شهر در چند روز آینده از انرژی برق محروم خواهند بود. به نظر می رسد که کیف، شهر 3 میلیونی اوکراین، از حمله های جدید روسیه در امان مانده. اما حومه شهر که قبل از جنگ دارای جمعیت نزدیک به 2 میلیون بود بسیار تخریب شده است. سایر مناطق هم آسیب دیدند. منابع آب و انرژی در ساحه اودسا نیز از بین رفته است. در زم شاروال شهر کراماتوسک می گوید که مردم در 370 آپارتمان تحت کنترل اوکراین در این شهر به خاطر نبود برق بدون منبع حرارتی به سر می برند. همزمان مسکو یک روز پیش اوکراین را متهم کرد که حملات مرگبار را توسط تیاره های بدون سرنشین به 2 قرارگاه هوایی این کشور انجام داده. اما این خبر تا کنون به طور مستقل تایید نشده است. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه یک نشست مجازی با مدیران نفت و گاز تشکیل دهد تا در مورد چگونگی حمایت واشنگتن از زیرساخت‌های انرژی اوکراین بحث کند.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. در ادامه دور حذفی جام جهانی فوتبال قطر امروز دو بازی برگزار می شود که اسپانیا ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در برابر مراکش قرار می گیرد و تیم فوتبال پرتغال ساعت 11:30 دقیقه شام به وقت افغانستان در برابر تیم سوئیس به میدان می رود. شب گذشته نیز دو بازی برگزار شد که تیم ملی فوتبال ژاپن و کرواسیا در ورزشگاه الجنوب شهر الوکرا با هم رقابت کردند. ابتدا ژاپن در دقیقه 43 توسط دایزین مایدا به گل رسید، ولی در نیمه دوم و در دقیقه 55 بازی ایوان پرسیچ بازی را به تساوی کشانید. در وقت‌های قانونی و اضافی دو تیم با همین نتیجه پیش رفتند تا اینکه کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی دومینیک لوواکوویچ گلکیپر تیم کرواسیا عالی ظاهر شد و موفق به مهار 3 ضربه پنالتی ژاپنی ها گردید تا یک تنه کرواسیا را به مرحله 1/4 نهایی برساند. با این ترتیب ژاپن به عنوان نماینده شایسته آسیا از جام جهانی حذف شد. در بازی دوم تیم ملی فوتبال کره جنوبی در ورزشگاه 974 شهر دوحا مقابل تیم پرقدرت برزیل به میدان رفت. برزیل در نیمه نخست 4 گل در دقایق 7، 13، 29 و 36 به ثمر رساند و کره تنها یکی از گل‌ها را در دقیقه 76 جبران کرد. سرنده گل‌ها برای برزیل وینیسیوس جونیور، نیمار، ریکالسون و لوکاس پاکیتا بودند و تک گل کره را نیز هک سینگ هو به ثمر رساند. با این ترتیب برزیل با پیروزی 4-1 مقابل کره حریف کرواسیا در 1/4 نهایی شد. امشب آخرین بازی‌های مرحله 1/8 نهایی برگزار می‌شود تا تکلیف همه تیم‌های صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی مشخص شوند که مراکش ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان مقابل اسپانیا قرار می‌گیرد و تیم ملی فوتبال پرتغال ساعت 11:30 شب به وقت کابل در برابر سوئیس رقابت خواهد کرد. مرحله 1/4 نهایی از تاریخ 9 دسامبر با انجام دو بازی دنبال خواهد شد که برزیل با کرواسیا جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت کابل مقابل هم قرار می گیرند. و در بازی دوم که ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل برگزار می شود تیم های آرژانتین و هلند در برابر هم مسابقه می دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شورای جهانی موسیقی روز دوشنبه فهرست 5 نفری قهرمانان حقوق موسیقی در جهان را اعلان کرد که در رأس آنها نام دکتر احمد ناصر سرمست قرار دارد. آقای سرمست رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است. شورای جهانی موسیقی در پاریس برای ارزش‌های موسیقی در سطح جهان کار می‌کند و با حدود 1000 مرکز و نهاد موسیقی در تقریباً 150 کشور جهان ارتباط دارد. اعلامیه این شورا از تلاش‌های چندین ساله دکتر سرمست برای احیای موسیقی افغانستان ستایش کرده است. آقای سرمست در پیام ویدیویی خود بعد از دریافت این لقب چنین گفت:
در تاریخ معاصر افغانستان، در زمان پر از غم و اندوه که همه ملت به زور خاموش ساخته شدند، من به حیث قهرمان حقوق شورای جهانی موسیقی انتخاب شدم. این یک اقدام بسیار ارزشمند و مهم است. این قدردانی از مبارزه مردم افغانستان برای حق موسیقی است.
با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، بالای موسیقی محدودیت وضع شد و هنرمندان یا کشور را ترک گفتند یا به مشاغل دیگر رو آوردند. آقای سرمست در پیام خود تاکید کرد که بالای طالبان باید فشار وارد شود تا به موسیقی اجازه دهند.
On behalf of the Afghan people, Afghan musician, I call on you.
به نمایندگی از مردم افغانستان و هنرمندان افغان، از شما علاقمندان موسیقی، هنرمندان، مراکز و اکادمی‌های موسیقی و سازمان‌های حقوق بشر می‌خواهم که با ما هم نوا شده ممنوعیت موسیقی در افغانستان را محکوم کنیم و از طالبان بخواهیم تا حق موسیقی مردم افغانستان را دوباره اعاده کنند.
به اساس گزارش ها طالبان در روزهای اول برگشت به قدرت تعمیر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را به مرکز نظامی خود تبدیل کرده و برخی آلات موسیقی را شکستاندند. پس از آن معلمان و شاگردان انستیتیوت با خانواده هایشان در چندین دسته نخست به قطر و از آنجا به پرتغال انتقال داده شدند. در مجموع 273 تن از شاگردان و معلمان انستیتیوت و خانواده های آنها در لیسبون پایتخت پرتغال سکونت اختیار کردند. آنها بعد از خارج شدن از کابل اولین کنسرت بزرگ خود را نیز در لیسبون برگزار کردند که از سوی تلویزیون صدای آمریکا نشر شد. سپس آنها چندین کنسرت دیگر نیز داشتند و تلاش می شود که هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و کشورهای دیگر هم برای کنسرت بروند. رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می گوید که دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی زمینه را برای جلب توجه جهان به موسیقی افغانستان فراهم می کند. شورای جهانی موسیقی روز دوشنبه این لقب را به دکتر احمد ناصر سرمست اعطا کرد. همکارم سهر لیوال در این مورد با آقای سرمست گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی در شرایط فعلی چه پیامی را به جهان می رساند. آقای سرمست در پاسخ چنین گفته است:
اهدای لقب به معنی اعلام همبستگی با هنرمند موسیقی افغانستان و با مردم افغانستان در مبارزه بر حقشان برای اعاده حقوق موسیقیشان است. از طرف دیگر اهدای لقب موسیقی به من به معنی ارزش بر اسمت شناختن مبارزه مردم افغانستان برای اعاده حقوق موسیقیشان و از طرف دیگر ای بر اسمیت شناخته شدن و فرصت است برای بلند کردن و یا پیام رسانی در رابطه با نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان. به او خاطر در این مقطع زمانی اهدای لقب برای افغان بسیار مهم و اساسی است. از این پیام و از این بستگی استفاده همه جانبه را برای اعاده حقوق موسیقی مردم افغانستان تبدیل بسازه.
خب چون این رویدادها در شرایط فعلی که موسیقی در افغانستان ممنوع است، در زنده نگه داشتن و همچنان معرفی بهتر موسیقی افغانستان چقدر میتونه مؤثر باشد؟
اهدای لقب قهرمان حقوق موسیقی برای زنده نگه داشتن موسیقی هم مفید است، طبعا کمک میکنه و به این معنی که زمانی که ما بتانیم محدودیت ها بر فعالیت هنرمند موسیقی و هنر موسیقی را در کشور برداریم و دوباره حقوق موسیقی مردم افغانستان تضمین شود، طبعا ما میتانیم از یک طرف برای حفظ و نگهداشت غنای فرهنگی موسیقی خود کمک کنیم و دوباره این زمینه برای هنرمندای موسیقی فراهم میشه که در این راستا کار کنند، و از طرف دیگه وقت محدودیت ها وجود نداشته باشد، دسته های هنری، گروپ های هنری هم فعال باشند و کار کنند، ما میتونیم دوباره نه تنها انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بلکه همه هنرمندای تاثیرگذار میتونن در این راستا پیش قدم شوند و برای معرفی موسیقی افغانستان به جهان کوشا باشند.
خب اگر لطف بکنین معلومات بدین که شورای جهانی موسیقی چگونه نهاد است و لقب قهرمان حقوق موسیقی مثالانه به کدام هنرمندان داده میشه؟
شورای جهانی موسیقی در سال 1949 به خاطر دادخواهی به خاطر حقوق هنرمند موسیقی و تضمین حق آموزش، آزادی بیان از طریق موسیقی، اشتراک در برنامه‌های موسیقی توسط همه اتباع کشورها کار کرده و کار میکنه.
خب تشکر استاد سرمست. شما پیش از این در اظهاراتتان گفتین که لقب قهرمان حقوق موسیقی از سوی شورای جهانی موسیقی به هنرمندان و موسیقیدانهای داده میشه که اونا در راستای مبارزه برای تضمین 5 حق موسیقی مبارزه کنن. مشخصا اگر بگوین که این 5 مورد کدامند؟
این 5 حق عبارتند از: اول، آزادی بیان با استفاده از تمام امکانات و فرصت‌های موسیقایی. حق دوم، حق آموزش مهارت‌ها و زبان‌های موسیقی. حق سوم، دسترسی به و دخیل بودن در فعالیت‌های موسیقی است. حق چهارم مربوط میشه به هنرمندای موسیقی به صورت اختصاصی که تا بتانن هنرشان با مردم شریک بسازن. و حق پنجم حق به رسمیت شناختن یک هنرمند موسیقی است. این پنج حق است که شورای جهانی موسیقی مرئیس حقوق موسیقی هنرمندان جهان و مردم جهان تعیین کرده و 1000 عضو شورای جهانی موسیقی یا نهاد عضو شورای جهانی موسیقی که در 150 کشور فعالیت دارند برای تضمین امی حقوق تلاش میکنند و دادخواهی میکنند.
دوستان عزیز، با صحبت‌های دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. در نیمه دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که دست کم 7 تن در انفجار صبح امروز در شهر مزار شریف کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ، گفته که انفجار ناشی از ماین کنار سرک بود و بس حامل کارمندان اداره مواد نفتی بندر حیرتان را هدف قرار داد. وضعیت زخمیان وخیم خوانده شده است. همچنین شهر جلال آباد نیز امروز شاهد یک انفجار بود. قماندانی امنیه طالبان در نگرهار گفت که انفجار ظهر امروز در نزدیکی چوک تالاشی در بازار صرافی رخ داد که در نتیجه 6 نفر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را هنوز کدام کسی یا گروه به دوش نگرفته است. ژاپن برای کمک‌های بشری در افغانستان 107 میلیون دلار دیگر اعلان کرد. سفارت این کشور در کابل میگوید که این کمک به ادارات ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات غیر دولتی سپرده خواهد شد تا در کمک بشری با افغان‌ها به مصرف برسد. سفارت ژاپن میگوید که این کشور از آگوست سال 2021 به این سو در مجموع 335 میلیون دلار با افغانستان کمک کرده است. روسیه در نزدیکی جزایر مورد نزاع کوریل با ژاپن یک سیستم دافع میزایل جابجا کرده است. وزارت دفاع روسیه امروز گفت که این سیستم را در یک جزیره استراتژیک مستقر کرده است. روسیه و ژاپن هر دو مالکیت جزایر کوریل جنوبی را ادعا کرده قلمرو خود می‌پندارند. و قماندانان اردو و رهبران برخی از احزاب سیاسی سودان امروز موافقتنامه‌ای را امضا کردند که به گفته آنها زمینه را برای یک روند 2 ساله انتقال قدرت و برگزاری انتخابات فراهم می‌کند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
اشتکای ما کلی دخترا کایم در مکتب نرفته از استقلال بعد ما. کلی سر قالین است. کمرش درد داره، چشمایش خیره شده. دخترای 14 ساله، 12 ساله، 10 ساله کلیش از مکتب مانده. سلفه زیاد دارد از خاطر رمزگرد خاک قالین. یعنی میتد مشکل و دم چی از 5 صبح مبافم تا هفت شو. خود ما اول مال سن قیدی دارم متگب زدن نمیتونم. بود کرای خانه میشد از قیمتید نه در سر جان اولادای میرسنه در غذایش میرسن.
یا بریم قالین به بافیم سوی اخچه تخت تخت پارچه پارچه قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید.
صدای یکی از زنان افغانی بود که با دختر قد و نیم قد که از درس و مکتب باز موندن یک جا قالین می بافند. به گفته این زن به خاطری که شوهرش بیکار شده است، او مجبور شده کارگاهی را در خانه خود بگذارد و قالین ببافند. قالین های مرغوب افغانی که زیب و زینت خانه هاست به آسانی هم بافته نمی شود. نشستن دلا و دراز مدت در کارگاه های قالین بافی بر جسم و روان مولدین آن که اکثرا زنان هستند زیان بار تمام می شود. از سوی دیگر با روی کار آمدن رژیم طالبان در افغانستان، محدودیت های زیادی بر کار زنان در ادارات دولتی افزایش یافته و زنان زیادی کارهای خود را از دست دادند. شماری از این زنان میگویند که شوهرانشان در جنگ ها کشته، معلول و یا هم با آمدن طالبان کاربار خود را از دست داده و اکنون در خانه بیکار نشستند. خانم قدریه که از مدت یک سال به این طرف در شرکت قالین بافی بانو نژند کار میکند، از این گونه زنان است و از زندگی خود قصه کرده میگوید.
بعد از اینکه طالب آمدن شوهرم بیکار شد، تمام فامیلم بیکار شد، دیگه آید و درآمد نداشتیم که زندگی خود را بچلانیم. بازم اینجا بر ما دستگاه قالین بافی را ایجاد کردن و تقریبا یک سال میشه که ما اینجا کار میکنیم و از این طریق قالین بافی ما یک مزد به فامیل ما به وجود آوردیم و یک درآمده که فامیل ما را روزگار ما را بچلانیم. گرچه که قالین بافی بسیار زیاد یک کار مشکل است، بسیار ریسکاری داره، اما بازم به خاطر از اینکه ما بتانیم که امو زندگی خود را پیش ببریم ما اینجا کار میکنیم.
قالین افغانستان که یکی از مشهورترین اقلام صادراتی این کشور در جهان شناخته شده است، از گذشته های دور به اقوام مختلف ساکن در سمت شمال افغانستان به میراث مانده، ولی اکنون مردم نقاط مختلف افغانستان به قالین بافی رو آوردند. چنانچه به گفته خانم سودابه نژند، مسئول شرکت قالین بافی بانو نژند، اکنون که شماری از زنان با آمدن طالبان بیکار شدند، به خاطر نداشتن مصروفیت، فقر و بیکاری به قالین بافی رو آوردند. آنها توانستند برای بیشتر از 200 زن زمینه کار را در بخش قالین بافی فراهم نمایند و می افزاید.
و خودتان بهترتر می دانید که فعلا اکثریت زنان در افغانستان بیکار شدن و رو آوردن به می قالین بافی و خیاطی و می چیزها. حکومت امارت اسلامی توجه زنان به قالین و به کارهای دست بافی زیادتر شده و تا فعلا ما خود ما تولید داشتیم، اما به خاطر از اینکه وضعیت اقتصادی در افغانستان خوب نیست، زنان افغانستان زمینه فروش برشان مساعد نیست و تا فعلا ما فروشات نداشتیم.
بیا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگی بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگی بید. یار جان بهن خویت ندیدم.
قالین از تارهای پشم گوسفند که آلوده به گرد خاک است ساخته می شود. به این اساس کسانی که قالین می بافند که معمولا زنانن، اکثرشان به امراض مختلف ریوی مبتلا می شوند. از سوی هم تهیه و ترتیب مواد خام قالین بافی کار آسان نیست و باید یک پروسه طولانی و بارنگ تی شود تا مواد قالین بافی آماده گردد. باز هم از خانم سودابه پرسیدیم که آنون چگونه مواد مورد نیاز قالین بافی را آماده و در چی مدت قالین را می بافند و اظهار داشت.
خب مواد قالین ما خود ما تهیه میکنیم، پشم میگیریم، پشم خانم هاستن، زن هاستن که رنگ آمیزی میکنند و تار جور میکنند و یک قالین نظر به اندازه ایش هسته که ما میبافیم. اگر قالین مر باشه 1.5 متر ما در طول یک ماه میبافیم، به خاطر بسیار تارهای نازک داره. و اگر قالین قزاقی باشه، نقش قزاقی باشه یا تار کرک باشه، باز او قالین میشه که تا در ظرف یک ماه قالین 6 متر ما بندازیم.
قالین افغانی چند بار جایزه بین المللی اسکار را از آن خود کرده است، اما در این اواخر صادرات قالین و بازار فروش آن چی در داخل و چی در بیرون از این کشور و رکود مواجه شده است. از خانم سودابه نژند در مورد بازار فروش قالینشان هم پرسیدیم و ای با ناامیدی زیاد گفت: تولیدات زیاد داریم اما بازاری برای فروش این محصولات خود پیدا کرده نتوانستیم. ولی خانم نژند این را هم اضافه کرد که نمایشگاه 8 روزه‌ای که در کابل دایر شده است، او توانسته است در این نمایشگاه اشتراک و قالین‌های خود را برای فروش و بازاریابی به نمایش بگذارد.
این نمایشگاه در حدود 8 روز می باشد. ما هم یک غرفه داشتیم، غرفه قالین بود که برای ما از طرف اتاق تجارت صنایع بر ما داده شدن، به خاطر از اینکه زنان توانمند شوند و رشد کنند برشان غرفه را رایگان داده بودند. بیش از 130 غرفه بود که زنان و هم در این نمایشگاه اشتراک داشتن، هر کس تولیدات و صنایعی را که تولید کرده بودند اینجا آوردن و به نمایش گذاشتن. محصولاتشان از قبیل قالین، صنایع دستی زنان و مردم از این دیدن کردن و زنان و دختران هم در اینجا حضور داشتن و انشالله ما امیدوار هستیم که چنین نمایشگاه ها دیگر هم برگزار شود و زنان و دختران بتانند که به راحتی بتانند از نمایشگاه دیدن کنند و فعالیت کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
اما برخی از زنان تجارت پیشه می گویند در یک سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم بودند، بخش زیادی از کاربارشان سقوط کرده و تعداد زیادی از کارمندانشان را که هم از زنان بودند از دست داده و همه بیکار و در یک وضعیت بد اقتصادی به سر می برند. یک تن از زنان تجارت پیشه افغانستان که نخواست نامش ذکر شود با گپ‌های در این مورد:
مشکلات ما بعد از تحولات بهر به اندازه زیاد است. ما چیزهایی را که به دست میاریم بسیار با مشکلات به دست میاریم و حتی در بازارهایی که ما میخواییم تجارت کنیم یا ما میخواییم محصولات خدا ببریم، محصولات ما به بسیار مشکلات برده میشه و حتی وقت خرید فروش به ما اجازه داده نمیشه که باسانی ما نمایشگاه ها باید میریم. قابلیت به مردان داده میشه و خانم ها را به آسانی کس نمیمانه که تجارت خدا پیش ببرن. و در این مقد زمانی که شما میبینید ما به اندازه دوچار مشکلات اقتصادی هستیم و حق در نرخ را که ما میخواییم که پایین تر باشه، بازم همگی میگن شما بسیار زیاد قیمت بلند عرضه میکنین، اما اگر ما قیمت پایین تر بگیریم و بر ما بسیار مشکل پیش میشن به همراه خانم ها زیادتر کمک کنن تا بتانن اینا سرمایه گذاری خوبتر زیادتر داشته باشن. قرار کمک را هم که کلن اتاق زنا کده که ما در این نمایشگاه اشتراک کردیم و همین غرفه را بر ما اتاق زنا گرفتن کمک کردن، منتها ما از این زیادتر تقاضا داریم، چرا که میخواییم که ما پیشرفت زیادتر داشته باشیم، ما بتانیم حتی در خارج هم رفته تجارت کرده بتانیم.
دوستان شنونده، در گزارش واضح گردید که زنان افغان می توانند در هر گونه شرایط کار کنند و مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا حد زیادی مرفوع بسازند. با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه، قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بر روایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین میثاق‌های بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت، بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولده و تا حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها که صاحب مالک بوده، مالک بوده، و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنی از این است که وا نصف دین را فراموش کردن و این یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده.
تان امروز مثل برواری کشته میشن.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به اون اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او میباشد در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شوه. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی بینست.
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
سوز قلبم جاودانی، سیل اشکام ارغوانی، سیل اشکام ارغوانی. ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو. ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو. سوز قلبا جاودانی، سیل اشکام ارغوانی. ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جسو. تو قلب این چمن، بلبل این انجمن، ماه من ای ماه من، دوست ندارم جز تو. ای تو قلب این چمن، بلبل این انجمن، ماه من ای ماه من، دوست ندارم جز تو. سیارگان ماه من نی ماه من دوست ندارم جز تو. ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نی ماه من دوست ندارم جز تو.
ماه من نی ماه من دوست ندارم جز تو. ز قلبم